مهدي امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیام میان مجلسم بیام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنین در این شب جمعه در سید اللیالی و همچنین شام میلاد حضرت آقا امام حسن عسکری، پدر معظم و مکرم حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این افتخار رو داریم در شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان این برنامه رو، برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، این برنامه ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدا هم یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بخوایم مثل همیشه حسن مطلع این مجالس و این محافل استفاده بکنیم از نفس گرمشون، نام نامی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو بشنویم و ان شاء الله این دلها و قلب هامون رو زنگار زدایی بکنیم. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرء والمسمى، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت و روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان میخواهم. ما طبق برنامه همیشگیمون برای اینکه ناممون رو در لیست محبان صدیقه طاهره سلام الله علیها و دوستداران آن بزرگوار ثبت کنیم، زندگی مادی معنوی دنیوی و اخرویمون رو بیمه آن بزرگوار بکنیم، یاری از اون مظلومی عالم بکنیم. الا ای چاه یارم را گرفتن، الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم باغم بهارم را گرفتند. میان کوچه ها با ضرب سیلی، میان کوچه ها با ضرب سیلی، همه دار و ندارم را گرفتن. ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش مدینه در دیوار نداشت. فریاد دل محسن زهرا این بود، ای کاش در سوخت مسمار نداشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنت و مردم الله شورنا و شورکون. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد، استفاده کردیم. و اما بعد از این ذکر، همه دلها روانه میشه سراغ منتقم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و آماده هستیم بشنویم از اون حکومت سراسر عدل، حکومت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مخصوصا امشب که شام میلاد پدر ایشون حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست. انشاءالله بعد از این فرمایشات هم از محضر استاد یک مختصری استفاده خواهیم کرد نسبت به وجود نازنین حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام. در خدمتتون هست.
بله، ما در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولیعصر، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تفسیرشون در جلد دوم یک عبارتی جالبی دارد در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولیعصر، از آقای امام باقر سلام الله علیه است. در ذیل آیه شریفه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، اونهایی که ما در زمین برای اونا امکانات خواهیم داد و زمین را تمکین اونها میکنیم و سلطنت زمین را به آنها میدهیم، اینها نماز را به پا میدارند، زکات را ادا میکنند. امام باقر سلام الله علیه فهذه الآیه لآل محمد صلی الله علیه و سلم، این آیه برای آل محمده. والمهدی و اصحابه یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها، مهدی آل محمد را خدای عالم تمام شرق غرب عالم را به ملک او در می آورد، تحت سلطنت او در می آورد. و یظهر الدین و یمیت الله به و به اصحابه البدع و الباطل، و به برکت حضرت ولیعصر و اصحاب او خدای عالم بدعتها و باطل را نابود می کند و می میراند. کما امات السفها الحق، همونطوری که قبل از ظهور حضرت سفیهان حق را نابود کرده بودند. حتی لا یرا اثر لظلم، هیچ اثری در کل کره زمین از ظلم به چشم نمی خورد. و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اصحاب حضرت ولیعصر ارواح نافداه مردم را امر به معروف و از منکر نهی می کنند. انشاءالله خدای عالم به ما توفیق بدهد اون زمان را درک کنیم و در زمره یاران اون بزرگوار و اصحاب خاص آن نازنین وجود باشیم انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله بسیار خوب. حالا به این مناسبت هم ما الحمدلله این توفیق رو داریم، هر وقت یک مناسبتی هست، هر وقت یک رویداد و رخدادی داریم، به همون میزان هرچند مختصر، یعنی اصل بحث انشاءالله بنابر همین هست که حفظ بشه اخلاق علوی، سیره مهدوی و اون بحث هایی که مطرح شده و عزیزانی که پیگیری میکنن همچنان هم همراهشون هستیم. اما به مناسبت شام میلاد حضرت آقا امام حسن عسکری، اگر نکته‌ای در این رابطه هست بفرمایید استفاده میکنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. با درود بر روح پاک آقای امام عسکری سلام الله علیه، بنابر آنچه که بزرگان ما مثل مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد دو صفحه 313 فصل آورده، آقای امام عسکری سلام الله علیه در مدینه منوره روز جمعه هشتم ربیع الثانی سال 232 هجری به دنیا آمد و القاب حضرت هادی سراج عسکری و کنیش ابو محمد و خلفای جوری که معاصر بود آقای امام عسکری سلام الله علیه، از بنی العباس المعتز بود، المهتدی بود، المعتمد، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، و عمده عمر حضرت در زندان سپری شد. هشتم ربیع الثانی به دنیا آمد، هشتم ربیع الاول هم حضرت به دست معتمد عباسی سال 260 به شهادت رسید و بزرگان اهل سنت مطالب زیادی در رابطه با حضرت امام عسکری گفتند که من از اینها صرف نظر می کنم. و نکته جالبی که هست که در زندگی آقای امام عسکری چشم می خورد، خب عزیزان مستحضر هستند، بعد از آقای امام هشتم سلام الله علیه که آمد، همون دو سه سالی که در طوس بود مناظراتی داشت با اهل کتاب، با علمای بزرگ اهل سنت و غیره، یک موجی در جهان اسلام ایجاد شد و مردم به جایگاه علمی اهل بیت پی بردن، به مقام شامخ اینها پی بردن و به اینکه اینها منصوب از طرف خدا و پیغمبر هستند پی بردن. چون در مناظراتی که حضرت با علمای اهل سنت داشت، هم خلافت امیرالمؤمنین رو اثبات فرمود، هم بطلان خلافت دیگران را هم اثبات کرد. ما کم داریم از ائمه علیهم السلام که هم جنبه اثباتی و هم جنبه سلبی را در ملاء عام، آن هم در مواجهه با شخصیت‌های طراز اول اهل سنت. خب معمون دنبال این بود که آقا امام هشتم سلام الله علیه اگر با علمای اهل سنت به بحث و مناظره بپردازد، جایگاه علمی امام میاد پایین، محبوبیت امام میاد پایین. یا شاید برای نقیده بود امام طبق پترانشون با تقیه سخن میگه، حقایق را روشن نمی کنه، ولی خب آقا امام رضا سلام الله علیه با یحیی بن اکثم که دیگه بزرگترین عالم اهل سنت بود، در اونجا آنچنان او را خلاصه سوال پیچ کردن و در بنبست قرار دادن، راه برون رفت رو از او سلب کردن که مأمون گفت یحیی چرا حرف نمیزنی؟ گفت امام رضا کاری کرده که نمیتونم حرف بزنم، چون هر چه بگم با محکومیت منو برابره. بله. خب با این وضع لذا بعد از آقا امام رضا نسبت به ائمه سختگیری ها خیلی بیشتر شد. نسبت به آقا امام جواد سلام الله که از مدینه آوردن به بغداد به اون وضع، بعد آقا امام هادی سلام الله علیه زندانی بود و زندانی نظامی، بعد از آقا امام عسکری هم تقریبا عمده عمرش، یعنی که بیم کل عمرش رو در زندان نظامی، ولی خب حضرت توسط بعضی از افرادی که مسئول خلاصه بازداشت او بودن، این دیگه یکی از عنایات اهل بیت علیهم السلام بود، اون کسانی که از طرف حکومت خلاصه مسئول مثلا خرید وسائل و خرد و خوراک حضرت بودن، توسط اونها نامه‌هایی به شیعیان مینوشت، نامه ای از شیعیان دریافت میکرد، پیامی به شیعیان میداد، پیام شیعیان را میگرفت، برای وکلا برنامه‌هایی داشت، سوالات اونها را جواب میداد و برای اونا دستورالعمل هایی صادر می کرد. اینا از نکات خیلی ظریف زندگی امام عسکری است که من خیلی دوست دارم خدا اگر یک فرصتی بده من یک 3-4 جلسه در رابطه با امام عسکری سلام الله علیه بتونیم بحث کنیم. ما موسوی امام عسکری من سلام الله علیه با اینکه خب مدت امامت این بزرگوار 4-5 سال بیشتر نبود و ما 6 جلد موسوعه‌مون شد، خدا بیامرزه آیت الله مؤمن را، در حرم حضرت معصومه وقتی خدمت ایشون رسیدم بیشون گفتم که موسوعه امام عسکری رو ما در 6 جلد چاپ کردیم، ایشون گفت بهترین مژده‌ای که در عمرم دریافت کردم این بود که در یک مدت این 4 سال یا نزدیک 5 سال 6 جلد شما از سخنان حضرت رو توانسته جمع کنید. آقا امام جواد سلام الله علیه خب تقریبا نزدیک 18 سال عمر با برکتشون بود، از 204 تا 216 سال. ما دیگه خیلی تلاش کردیم 2 جلد نت بیشتر نتونستیم موضوع امام جواد را بنویسیم. یا آقا امام هادی سلام الله علیه که از 220 تا تقریبا 240 خورده بود نزدیک 30 سال، ما 4 جلد شد موضوع امام هادی، ولی موضوع امام عسکری سلام الله علیه شد 6 جلد. من خیلی دوست دارم یک وقت مناسبی باشه، حالا خود حضرت ولی یسر حواله بدن و زمینه را فراهم کنن که ما بتونیم یک ویژه برنامه برای آقای امام عسکری سلام الله علیه داشته باشیم که خیلی مظلومه، نه تنها اهل سنت بلکه شیعیان ما هم در رابطه با آقای امام عسکری سلام الله علیه اطلاعات زیادی ندارند.
بله،
حتی من دیدم در این اواخر بعضی هایی که در کتاب‌های درسی آمدن نسبت به امام عسکری دیدم 10-12 صفحه بیشتر یا نهایتاً 20 صفحه مطلب نوشتن که واقعاً من خیلی تأسف می‌خورم. من یک عبارتی رو از آقای امام عسکری که تقریباً در زمان او شبهات به اوج رسیده بود نسبت به شیعه و اهل بیت در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی یا به قول آقای سبحانه تبرسی، اینجا در جلد اول صفحه 18 حضرت می‌فرمایند که لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم من العلماء، اگر بعد از غیبت حضرت مهدی نبود اون دست از علمایی که به طرف امامت دعوت می کنند، به طرف حضرت مهدی دعوت می کنند و از دین حضرت مهدی حمایت می کنند با حجت ها و دلیل، و بندگان ضعیف جوانهایی که اطلاعات کم دارند اینها را از شباک ابلیس یعنی از تله های شیطان و یاران شیطان و از خلاصه اون چارچوبی که اونا تله‌هایی که گذاشتن نواسب اینها را نجات میدن. اگر این علما نبودن در دوران غیبت که به شبهات جواب بدن، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، هیچ کسی باقی نمیماند مگر اینکه از دین خدا رویگردان میشد. یعنی این نشان میده که آقا امام عسکری سلام الله علیه که از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، ولی از روایت از آقا امام عسکری سلام الله علیه هست، میگه در دوران غیبت یکی از تکالیف بزرگ شیعه به ویژه علما این هست که به شبهات جواب بدن. اگر ما نتوانیم به شبهات جواب بدیم، این شبهات اذهان جوانهای ما را مشوش میکنه و در گذر زمان انسان را اینها را از دین و مذهب و ولایت اهل بیت علیهم السلام برمیگردانه. ولذا من توصیه میکنم به همه عزیزانی که عرائض ما را میشنوند، چه از عزیزان طلبه، چه عزیزان دانشجو و غیره، که یکی از مهمترین و اساسی ترین چیزی که رسالت ما در دوران غیبت حضرت ولی است، ارواح نال ترا و مقدم الفدا هست، شناختن شبهات، رصد کردن شبهات که به تعبیر رهبری فضای مجازی قتلگاه جوانها شده، که ما بیاییم این شبهات را رصد کنیم و جوابهای خوب و محکم و قاطع که در باز روایت دیگری هست که در احتجاز صفحه 19 جلد اول حضرت در یک منطقه‌ای که یک آقای شبهه پراکنی می‌کرد یکی از شاگرداش را فرستاد و فرمود برو با این مناظره کن و چیزی براش باقی نگذار ولا تبق له باقیه، یعنی آنچنان محکم با او مناظره کن که شوکت علمی و عزت علمی او را له کن و این زبان گزنده‌ای که دارد علیه شیعه و امیرالمؤمنین داره شبه براکنه میکنه، این زبانش رو برای همیشه در دهنش قطع کن. این میگه رفت اونجا با اون مناظره کرد، فافهمه و آنچنان آن را بیچاره کرد و در تنگنا قرار داد و سیره لا یدری فی السماء و فی الارض. این ناسبی، این کسی که شبهه پراکنی می کرد، به طوری شد که نمی دانست تو آسمانه یا تو زمینه. من بارها به دوستان میگم یا کسی نباید وارد بحث مناظره و پاسخ به شبهات بشه و اگر شد باید اینطوری باشه، یعنی طرف را آنچنان بیچاره کنه از نظر علمی با جوابهای نقضی و حلی، او را خلاصه بمباران پاسخها و جوابهای نقضی و حلی کنه که دیگه اصلا از زیر این پاسخها نتونه در بره. و نکته ظریف هم این هست که من همیشه باز به دوستانمون میگم ما وقتی یک شبهه را جواب میدیم در کنار شبهه چهار تا شبهه مطرح کنیم. این هنره. شبهه جواب دادن هنر نیست. همونطور که آقا امام هشتم سلام الله در مناظراتش با یحیی بن اکثم هم شبهاتی که این مطرح کرد حضرت جواب داد و هم یحیی بن اکثم را با طرح شبهه بیچاره کرد، بدبخت کرد، فلک زده کرد. دیگه اصلا از خجالت نتونه سرش رو بلند کنه. ما باید مناظراتمان، پاسخ به شبهاتمان دوستان عزیز اینچنین باشد. و باز در یک روایت امام عسکری فرمود اون کسانی که توانایی مناظره ندارند و وارد مناظره با مخالفین میشوند، حرام اون ذالک علاشیتنا، کار حرام و خلاف شرعی انجام میدهند. چون وقتی خوب نتوانید جواب بدهید، امام عسکری فرمودن هم اهل باطل تصور میکنن که مذهبشون حقه، چون این عالم و این شیعه نتونه جواب بده، بس ناله مذهبش حقه دیگه. از اون طرف جوانهای شیعه متزلزل میشن، میگن خب ما که بلد نبودیم جواب بدیم، این که عالم ما هست، این که به قول شیعه هست آمد جواب داد نتونه جواب بده، پس معلوم میشه که مذهب ما اشکال دارد. یعنی هم تزلزل در ذهن جوانهای شیعه ایجاد میکنه و هم جوانهای غیر شیعه نواصب و دیر مخالفین را هم در مسیر خودشون محکمتر میکنه. اینها را ما باید همواره یادگاری آقا امام عسکری سلام الله علیه داشته باشیم.
انشاءالله بتونیم این گونه باشیم و اون افرادی که باهاشون قرار مناظره بشه به همین روز بیفتن دیگه، مثل همون فردی که حضرت استاد نشون دادن نداند در زمین است یا در آسمان، یا مثل اون اسحاق کندی که اون کتاب خودش رو آتیش میزنه. و این اتفاقات که مفصل در زمان حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام افتاده. بسیار زیبا، بسیار استفاده کردیم حضرت استاد. عزیزان، این تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید، پاسخگوی شما خواهیم بود و صدای شما رو انشاءالله در فرصت مقتضی عزیزان اتاق فرمان بست میکنن و مستقیما صدای شما رو خواهیم شنید. سوالی هست، دغدغه‌ای هست، مطلبی هست که احساس میکنین مطرح کردنش شایان هست که بالاخره گفته بشه. انشاءالله ما هم صدای شما رو خواهیم شنید. بسیار خوب، ما در جلسات گذشته همونجور که مطلع هستید حسب نام این برنامه راجع به اخلاق علوی و سیره مهدوی مباحثی رو آغاز کردیم، از فرمایشات حضرت استاد استفاده کردیم و اون چیزی که تا اینجاها بهش رسیدیم، خب مطالب بسیار عمیق و مفصلی بود. رسیده بودیم به بحث این که چگونه باید باشیم تا به توحید حقیقی دست پیدا بکنیم. برای اینکه بخوایم وارد بحث بشیم، یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده در جلسه گذشته ان شاء الله میشنویم. اگر لطف بفرمایید حضرت استاد، در خدمتتون هستیم.
ما در جلسه گذشته عرض کردیم که در روایات هست که یکی از ویژگی های یاران حضرت مهدی این هست که عرف الله حق معرفته، خدا را با آن گونه که شایسته است میشناسند، یعنی به توحید واقعی میرسند. و عرض کردیم برای رسیدن به توحید واقعی با اخلاق علوی و سیره مهدوی طبق آنچه که برخی از اولیاء خدا ارائه داده اند 12 تا راه داره. این 12 راه رو اگر ما نتوانیم طی کنیم به توحید واقعی نمیتونیم برسیم. توحید چیزی نیست که ما بریم از مغازه بخریم یا کنار جوب رویده باشه اونجا درو کنیم. اینها خلاصه نیاز به مراقبت دارد، نیاز به توجه دارد، عمل دارد، یا به تعبیر مرحوم قاضی رسیدن به این مرحله مثل این است که انسان با موجه بخواد کوه را بکند. عرض کردیم این 12 را من خیلی فقط فهرست که سریع عرض کنم بیاد. 1. دین چیزی جز توجه به خدا نیست. این توجه مراتبی دارد. دوستان اگر مانیتور من محبت کنم ممنون. بالاترین توجه به حق، توجه از سنخ توجه نوع احدی و صمدی اطلاقی است که شما این رو دونه دونه توضیح میدم. این توجه احدی در قالب عمل صالح به انسان ارزانی شده. عمل صالح مراتبی دارد که بالاترین درجه عمل صالح عمل برخواسته از ندیدن خود است. یعنی همون تعبیر امیرالمومنین در خطبه 220، احیا عقله و امات نفسه، یعنی هرچه از دارد همه را جلوه حق ببیند. زندگی بدون مراقبه و مراتب آن زندگی در اوج محرومیت هست. 8. اعدا ادوک نفس کلتی بین جنبیک، بدترین و دشمنترین دشمن تو این نفس است. تا این نفس کشته نشود برای رفتن به توحید و مراحل توحید راه‌ها بسته است. 9. تا نفس اماره هست انسان گرفتار سکرات دنیا و سکرات بعد از دنیا هم است. 10. انسان باید توجه داشته باشد همواره ابدیت در پیش دارد. برای اینجا فکر نکند، عمده فکرش را برای اون زندگی ابدی و جاودانی بپردازد. 11. بزرگترین سرمایه انسان عمر اوست که اگر آن را در رضایت حق تعالی خرج کرد برد و الا دچار خسران شده. 12. انسان یک بار به دنیا آمده، باید توجه داشته باشد اینو. یک بار به دنیا آمده، یک بار هم از دنیا خواهد رفت. اینطوری نیست که ما بعد از این که از دنیا رفتیم دوباره برگردیم تجربه عمر قبلیمون رو از نو به کار بگیریم. این تقریبا اشاره بحثی بود که ما در جلسه گذشته با یک توضیحاتی اشاره کردیم. در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید. بسیار نکات گوهرباری بودن. انشاءالله کامل ترش رو حتما طلب داریم از حضرت استاد که بشنویم و به تفصیل بیان بفرمایند انشاءالله. بالاخره همون از آخرین نکته هم بخوایم آغاز بکنیم، باید همواره حواسمون باشه توی این فرصت محدودی که در اختیارمون قرار گرفته بخوایم نهایت استفاده رو بکنیم. نهایت استفاده از عمر نهایت معرفت هست، بتونیم توحید واقعی رو انشاءالله بهش برسیم. پس همراه ما باشید. انشاءالله این موارد رو از حضرت استاد تفصیلش رو خواهیم پرسید. بریم یک فاصله کوتاه بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
علی علیم و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمام تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، ختم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هشت کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان همراهتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، و رسیدیم به اینجا که راه های رسیدن به توحید واقعی 12 تا از اون مراتب رو، 12 تا از اون راه ها رو فهرستوار حضرت استاد گفتند. انشاءالله از محضرشون استفاده میکنیم و به صورت تفصیلی یکی یکی رو از حضرت استاد خواهیم پرسید، تک تک اینها رو و تفصیلش رو طلب خواهیم کرد. قبل از اینکه سوال رو بپرسم، این یادآوری رو انجام بدم. تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیار شماست، ان شاء الله تماس بگیرید. پاسخگوی شما عزیزان اتاق فرمان خواهند بود و در فرصت مقتضی خودشون باهاتون تماس میگیرن، صدای شما رو وصل میکنن داخل استودیو و مستقیما شما هم دغدغه خودتون رو ان شاء الله مطرح خواهید کرد. بسیار خوب. حضرت استاد، ما توی راه‌های رسیدن به توحید واقعی طبق همین فهرست کاملی که حضرت عالی ارائه فرمودید، اولین اونها فرمودید که یقین به این که دین چیزی جز توجه به خدا نیست. خب این که توجه به خدا اصلا چی هست و چطور میتونیم ما بهش برسیم؟
در رابطه با این واژه من ناگزیرم یک اشاره‌ای به بعضی از آیات و روایات به عنوان مقدمه عرض کنم، بعد توضیح بدم. اگر مانیتور منم دوستان محبت کنن که بینندگان عزیزم این آیات رو ملاحظه کنن. در سوره یونس آیه 105 خطاب به رسول اکرم: و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. تمام هستی خود را متوجه دین کن، بی قلقش. حنیف یعنی مستقیم بدون هیچ اعوجاجی. ولا تکونن من المشرکین، از مشرکین نباش. البته این را هم عزیزان دقت کنند، آیاتی که هست نسبت به نبی مکرم که لا تکونن من المشرکین یا قل اینی لو این اسیتو برای شما عرض کنم اخاف من عذاب علیمی، همچه تعابیری که اگر من گناه کنم از عذاب خدا میترسم یا امثال اینها، یک تعبیری دارد آقا امام صادق سلام الله علیه، میفرماید که القرآن نزل به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. قرآن نازل شده ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگم دیوار بشنوه، به پیغمبر میگه تا مسلمان ها متوجه بشن. در سوره روم آیه 43 باز: فعقیم و تکل دین القیم، تمام وجودت را متوجه دین قیم کن. در سوره روم آیه 30 باز: فعقیم و تکل دین حنیفن. اینجا دیمار اضافه هم داره: فطرت الله التی فطر الناس علیها. این توجه به دین و که در حقیقت توجه به خدا هست، اینی امر فطری است. فقط ما غفلت باعث شده به این توجه نداریم. اگر این غفلت ها کنار بره، خواهیم دید بر این که خدای عالم ما را از ازل خداجو و خداپرست آفریده. از ازل ما را طوری آفریده که ما غیر از خدا برای هیچی فکر نکنیم. ولی ما متاسفانه در این عالم ماده با اشتغالات مادی که داریم، خودمون رو به قدری مشغول به غیر خدا کردیم، از خدای عالم غافل شدیم. حتی به تعبیر امام راحل، ما برای بچه 3-4 ساله که باش حرف میزنیم چقدر حواسمون جمعه. در نمازمون برای خدای عالم به اندازه بچه 3-4 ساله هم اهمیت نمیدیم. با اینکه ما میدانیم خدا ما را میبیند، صدای ما را میشنود و دین و دنیا و آخرتمان، خیرمون ضررمون، همه چه دست خداست، همه چه دست خداست. علم یعلم به ان الله یرا. ولی این در وجود ما، رگ پوست استخوان ما و قلب عقل روح ما وارد نشده که وقتی مؤذن یزید میگه اشهد ان لا اله الا الله، آقا امام سجاد میفرماید که تمام پوستم، گوشتم، استخوانم، تمام وجودم شهادت میدهد به وحدانیت خدا. ببینید، شهادت به وحدانیت خدا و درک محضر خدا باید این چنین باشه. من بارها مثال زدم، الان مثلا ما داریم با شما بیننده ها صحبت میکنیم، اصلا توجه به این الفاظ ما داریم؟ من میگم با شما صحبت میکنیم، با شما صحبت میکنیم، اصلا توجه به این داریم؟ اصلا هیچ توجه نداریم. ما فقط مخاطب را میبینیم، با الفاظم کار نداریم، با معنا هم کار نداریم.
همینطوره.
یعنی ما با مخاطب یک صحبتی داریم، تمام این الفاظ و معانی الفاظ هم غرق در توجه به مخاطبه.
بله.
باید با خدا صحبت میکنیم این چنین باشیم. مادام که به این مرحله نرسیدیم که ما الان مثلا با این مرحشی من صحبت میکنم، این الفاظ حتی معانی الفاظم توجه ندارم، توجهم فقط جناب آقای مرعشیست، با این دارم چیکار میکنم؟ مطالبی را رد و بدل میکنم، این اهدافم رو دارم منتقل میکنم به او، نیتم رو منتقل، این نیت منتقل کردن مهمه. که با خدا وقتی حرف میزنیم، مشغول نماز هستیم، حالا یک ادمون الحمدلله رب العالمین با قرائت یک طوری میگیم که خلاصه نمازمون باطل نشه. میستون بابایی که رفته بود نجف، گفت آقا ربع دارید؟ گفت داریم ولی نبی انگلیزی. بله ما یا بعضیا خوب دقت در این دارن که مثلا الفاظ معانیش رو ببینن که چیه. مثلا البته اگر همین توجه به معانی الفاظ باشه، این یه پله از خوبه، بد نیست.
حداقل توجه به بقیه چیزها نیست.
ولی این دیگه از باب کفش کنه در بیابان نعمته، از این بابه. وگرنه ما باید توجه من فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها. در اون عالم زر گفت الستو به ربکم؟ قالو بلا شهدنا. شهدنا من بارها گفتم شهادت نیست، شهوده. یعنی اونجا خدا را شاهد بودن و دیدن. فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اونجا دیگه همه چی را دیدن، در قیامت هم همه چی کنار میره. فبصر کل یوم حدید، اونجا دیگه همه چی کنار میره.
یوم تبل السرائر.
بله اونجا دیگه، بله همه چی میره، ما میبینیم غیر از خدا چیزی دیگری نیست، خدا هست و جلوه او. اگر ما به این مرحله رسیدیم، میگه فاقم وجه کل دین حنیفن فطرت الله لده، کل مولود یولد علی الفطره الا و ابواه یهودان و یونسران. هر بچه‌ای که از پدر مادر به دنیا میاد با فطرت خداجویی و خداشناسی به دنیا میاد، الا اینکه زمینه انحرافش رو پدر مادر یا معلم فراهم میکنه. یعنی به قول یکی از این بزرگان میگفت این بچه که میخواد بگیره بخوابه، اصلا فکر اینه نمی کنه فردا مثلا صبحانه کی برای من میاره، چای چطور میشه، نان میاد، پنیر غیر، نه خاطر جمعه که پدر مادر همه اینها را چیه فراهم میکنه، با خیال راحت میگیره میخوابه. اگر ما تو زندگیمون اعتمادمون به خدا به اندازه اعتماد این بچه به پدر مادرش بود، که بدانیم همه چی دست اوست، همه چی دست اوست، مسبب الاسباب اونه، فقط ته این اسباب و مسببات، اون ته تهش به اندازه یک سر سوزن اراده‌ای به ما داده اند که تکلیف درست بشه، بهشت جهنم درست بشه. بعضی وقت هم خدای عالم اراده تعلق میگیره، همون اراده رو از ما سلب میکنه. روایت در خصال شیخ صدوق است از امام صادق سلام الله علیه، میفرماید هل الدین الا الحب؟
آیا دین غیر از عشق به خدا چیز دیگری هم هست؟ وقتی کسی توجه به خدا کرد، احساس کرد همه چیش از دست از خداست، وجودش از خداست، کمال وجودش از خداست، آثار وجودش همه از خداست. اون روز مثال زدم، اگر مثلا یک کسی به ما تمام امکانات زندگی فراهم کنه، خونه برای ما بخره، ماشین برای ما بخره، وسائل زندگی برای ما بخره، مقدمات ازدواج ما رو هم همه، بین ما اصلا یک لحظه از یادو غافل نمیشیم. وقتی میام میبینیم عشق او سراسر قلب ما رو گرفته. بابا خدای عالم میگه همه چی به ما داده، هر چی داریم از اوست. فما بنا من نعمتن فمنک، هر چی هست از اوست. وقتی از او هست، حب او هم باید بیاد، محبت او هم باید بیاد. همونطور که عرض کردم من اگر اشتباه نکنم جلسه گذشته، که خدای عالم به حضرت عیسی گفت که مردم را به محبت من و حب من سوق بده، کار که مردم من دوست داشته باشن. اصلا باید چیکار کنم؟ گفت نعمتهای من رو به مردم، برای مردم بیان کن. بله جا داره حل دین الا الحب، اصلا دین غیر از عشق به خدا چیز دیگری هم هست. ببینید خیلی جالبه ها. بعد حضرت اون آیه شریفه را میخواند، گل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. برای رسیدن به عشق خدا تبعیت از فرامین رسول اکرم، عمل به شریعته. عمل به شریعت زمین ساز توجه به خدا، زمین ساز عشق به خداست. این رو ما کاملا داشته باشیم. شریعت برای این وضع شده که ما بتوانیم زمینه توجه به خدا و علاقه به خدا و حب به خدا و عشق به خدا را در وجودمون چیکار کنیم؟ ایجاد کنیم. امام باقر باز می فرماید الدین هو الحب و الحب هو الدین. دین غیر از عشق چیزی دیگری نیست، عشقم غیر از دین چیزی دیگری نیست. کسی اگر غیر از دین به چیز دیگری عاشقه، راه عوضی رفته. و اگر از دین غیر از حب و عشق به خدا و اولیاء خدا را در نظر گرفته، راه بیراه رفته. یا این در کتاب نور السقلین جلد 5 صفحه 285 از امیر المؤمنین، نظام الدین مخالفت الهوا و تزن و عن الدنیا. اگر ما بخواهیم به این حب برسیم، توجه به خدا برسیم، یک راه داره، با هوای نفس مخالفت کنیم، از توجهات به دنیامون چیه کم کنیم. یا در روایت دیگر از آقای امام باقر، اعمالی شیخ صدوق، اعمالی شیخ طوسی صفحه 296 میگه حبنا اهل البیت نظام الدین. یکی از راه ها، بلکه منحصرترین راهی که ما میتوانیم به توجه به خدا و حب به خدا برسیم، محبت اهل بیت عصمت و طهارته. من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. هر کس اهل بیت را دوست داشته باشد، دوستی اهل بیت دوستی خداست. نستذیر بالله، بغض اهل بیت بغض خدای عالم هست. و من اعتشم بکم فقد اعتشم بالله. هر کس چشم امید به شما بدوزد، چشم امید به خدای عالم دوخته. این دو نکته سوم در اینجا در رابطه با حضرت ابراهیمه. خیلی جالبه. این در حقیقت یک راهکار توجه به خدا را برای ما چه کار میکنه؟ روشن میکنه. میگه و کذالک نوریا ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما ملکوت آسمان زمین را به حضرت ابراهیم نشان دادیم تا از یقین کنندگان باشد. ف فلما جن علیه اللیل، تاریکی شب فرا رسید، رعا کوکبن، ستاره ای را دید، قال هازا ربی، بس پروردگار من اینه. فلما افلا قال لا احب الافلین. من یک مثال اینجا بزنم. حالا اینکه بعضی از مفسرین دارن میگن که مراد از کوکب این است که رفته بود با ستاره پرستا برای اینکه متقاعد کند اینها را که این ستاره ها و این ماه پرستا و خورشید پرستا چیز نیست. این شاید ببینید در این تاریکی جهل بعضی وقت یک تصورات از خدای عالم جرقه‌ای بر ذهن ما دمیده میشه. جرقه های دمیده میشه. یک لحظه ما احساس میکنیم که خدا داره ما را میبینه. و این برطرف زیاد میمونه. کسی که سیر سلوک دارن این قضایا خیلی براشون، همونطور که حضرت امیر هم در خطبه 220 داره، اون کسانی که نفسشون رو میکشن یک برگهایی و نورهایی دمیده میشه، یک نورهای ضعیفی دمیده میشه، تصور میکنه که چیه این نور، خداست. بعد یه مقدار دقت میکنه میبینه نه، این نور نمیتونه آفریننده برای شما آسمان زمین، این نور میاد و رد میشه میره، میاد رد میشه میره. فلما افلا، این نور آمد و رد شد رفت، حضرت لا احب الافلین، این جرقه هایی که میاد از عالم غیب تصور میکنم که این خدا هست، نه این به درد من نمیخوره. فلما رأى القمر بازغا، دید که نه ماه خیلی روشنتره. بعضی وقتا در سیر سلوک انسان میره، همونطور که بزرگان دارن، مرحوم قاضی و دیگران، یک نورهای بزرگی میبینه، مثل نور مثلا بزرگی که مثلا کل فضا را روشن کرده. اینجا دیگه خیلی خطرناکه. اینجا دیگه اگر سالک استاد نداشته باشه، همین نورها باعث گمراهی او میشود. برای شما عرض کنم یک شعری هست که سیر این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. برای سلوک بدترین مرحله، خطرناکترین مرحله، همون تعبیر حضرت امیر هست که وقتی انسان نفس را میکشه، توجه به معنویت داره، یک برگهای نورهای دمیده می شود. این نورها تصور می کند که نورها نورهای چیه؟ الهیه. من در شرح حال اگر اشتباه نکنم مرحوم قاضی دیدم که یکی از شاگردانشون که یک مرحله رسیده بود که موقع نماز و غیره یک نورهای خیلی زیادی به طور که فضا را روشن می کنه، اصلا نور چشم او را خیره میکنه و غیره، میگه خدمت قاضی رسید، داد زد به سرش، این نور الهی نیست، این نور نفس توست، مواظب باش که گرفتار نفس نشی. ولذا قرآن هم میگه وقتی حضرت ابراهیم این نور یه مقدار بزرگ دید، دید میاد رد میشه میره، ریاد مد میشه میره، فرمود لا احب الا، من این چیزی که بیاد بره به درد من نمیخوره. شمس را دید. در سیر سلوک انسان میرسه به یک مرحله‌ای که انسان احساس میکنه که اصلا در درون نوره، تمام دنیا نوره، تصور میکنه که اون الله نور السماوات ولرض همین است داره میبینه. ولی این میاد حیرت میشه میره، میاد رد میشه میره، ثابت نیست. نور الهی وقتی دمیده بشه اون دیگه جاودانه است، برای همیشگیه. فلما افلت قال یا قوم اینی برای اون مما تشرکون، بعد میگه اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات. این دیگه جالبه. این نورهایی که دمیده میشود، کم نور و متوسط و پر نور و غیره، اینها خلاصه نوری نیست که ما را به خدای عالم برساند. حالا یا نور وهمیات یا تخیلات یا نور عقل، اینها به هیچ وجه به درد نمیخورد. یک شعری هست از مرحوم علامه شبستری رضوان الله تعالی علیه، از عرفای بزرگ شیعه در قرن هفتم و هشتم بوده، که مرحوم آقای طباطبایی یک شرح مفصلی که جناب آقای پهلوانی سوال میکنند و ایشون جواب داده و چاپم شده، گلشن راز، کتاب خیلی زیباییه، خیلی زیباست. من به دوستان توصیه میکنم، اونا که این داری عشق به این سیر سلوک دارند و میخوان خلاصه توجه به خدا و عشق و خدا در وجودشون خلاصه دمیده شود، تلاش کنن بعد از نماز صبح یک 10 صفحه 20 صفحه 5 صفحه از این کتاب را بخوانند. داره میگه خلیل آسا برو حق را طلب کن، شبی را روز، روزی را به شب کن. ستاره با مه و خورشید و اکبر، بود حس و خیال و عقل انور. اینی که ستاره دمیده شد، حضرت فرمود که هازا ربی، آفتاب آمد گفت هازا ربی، خورشید آمد گفت هازا ربی، اینها نورهایی است که از حس، توهم، خیال و عقل انسان ایجاد میشه. بگردان زن همه ای راه رو، رو همیشه لا احب الافلین گو. و یا چون موسی عمران در این ره، برو تا بشنوی اینی انا الله. خیلی زیباست. و یا چون موسی عمران در این ره، برو تا بشنوی اینی انا الله. تو را تا کوه هستی پیش باقی است، مادامی که ما از نفس بیرون نیامدیم، وابستگی نفسی داریم، احساس نکنیم خودمون هرچی هستیم جلوه حقیم. ما مادامی که به این مرحله نرسیم خودمان را نبینیم، به هیچ جا نمیرسیم. تو را تا کوه هستی پیش باقی است، صدای لفظ ارنی لنترانی. مادامی که ما توجه به خود داریم، هر چه ما بخواهیم برسیم به اون توحید واقعی، خدا را مشاهده کنیم، برسیم فمن یرجو لقاء ربه، اونجا جواب میاد چه؟ نه، حضرت موسی میگه فلما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، نمیگه کلمه الله. این عزیزان دقت کنن، خیلی رمز توشه ها، نگفت کلمه الله، کلمه ربه. قال رب ان ارنی انظر الیک، خدا یا خودت من نشان بده. خب از اون طرف از درخت صدا در آمد، اینی ان الله فعبدنی. دیگه صدای خدا را هم شنید و لذت برد و یا موسی ما هی بیمینک، تو دست چیچیه؟ قال هی عصای توکل علیها اوشبه حالا کنمی، همینطوری پرچانگی کرد. خب من گفت عصاد کافی بود، داره گمانم روایت باشه دیگه، حضرت عیسی داره با خدا حرف میزنه، گفت حالا اینا طولانی کنم، چون انسان وقتی با معشوق حرف میزنه
چه لذتی بالاتر،
انسان تلاش میکنه هی فرسانگی کنه که این مکالمه بیشتر باشه، لذت ببره. یا عصا یا توکل علیه او شب ولا غنمی و فیها معارب اخرى، با این گوسفندان را چیز میکنم، کارهای دیگر هم با این انجام میدم. ببین هی شروع کرد با خدای عالم عاشقانه فرسانگی کردن و لذت داره این. گفت که خدایا خودت به من نشان بده. خطاب آمد لن ترانی، با توجه به این نفس، از نفس بیرون نیامده، دیدن من امکان پذیر نیست. تا مادام که در این نفس هستی، به مرحله فدنا فتدلا فقا و گوسین او ادنا نرسیدی، من نخواهی دید. حالا خدای عالم خواست بگه که بابا شما هنوز در این جسم تا به توان دیدن و تجلی من رو نداری. نگاه کن به این کو، انظر الی الجبل، نگاه کن به این کو. هنوز همونطوری که این جبل جنبه جسمیتش غالبه، در توی حضرت موسی هم هنوز جنبه جسمیت غالبه. نگاه کرد، فلما تجلا، باز رب اول الجبل. امام صادق فرمود یکی از شیعیان امیر المؤمنین از کروبین تجلی کرد، نگاه کرد به کوه، چیه؟ جله دکا، این کوه تکه تکه شد مثل آرد. و خر موسی سعیقا، حضرت موسی افتاد پش کرد. ولی وقتی که به هوش آمد فهمید نه، قضیه چیز دیگریه. و گفت سبحانک تبت الیک، انا اول المؤمنین. بعد از او دیگه متوجه شد که باید از این نفس بیاد بیرون. خطاب آمد استفیتو که، من تو را دیگه الان انتخاب کردم برای نبوت. ما اون شعری رو چند مرتبه خواندیم برای دوستان، منسوب به سعدی، میگه تو رسی به کوه سینا، ارنی ارنی مگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. حافظ میگه تو رسی به تور سینا، ارنی بگو و بگذر، یا ارنی بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لنترانه. مولوی میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ارا چه لنترانه. و هو معکم اهل ما کنتم. اگر این ما درک کنیم روی این آیه شریفه، و هو معکم، خدا همیشه با شماست هر کجا که هستید، اگر این درک بشه همه تو درست شده. تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنترانی. یکی دیگه میگه تو رسی به کوه سینا، ارنی بگو و مگذر، چه خوش است از او جوابی، چه ترا چه لنترانی. چه خوش است از او جوابی، چه ارا چه لنتران، چه ترا چه لنترانی. باز یکی دیگری در اینجا، من نام شاعرش ندارم، چو هزار لنترانی برسد ز آسمان ها، چو هزار لنترانی برسد ز آسمان ها، تو بگو و باز بشنو ارنی و لنترانی. شما همین لنترانی هم که میشنوی صدای دوسته، صدای معشوقه، صدای محبوبه. حالا فرقی نمی کند لنترانی بگوید یا غیر لنترانی بگوید. و این خودش مایه صفا هست. و کارت نباشه، تو وظیفت این هست که او را صدا کنی. حالا چه از او جواب مثبت بیاد، چه جواب منفی. جابر میاد خدمت امام سجاد، میگه ابن رسول الله، من به یک مرحله رسیدم، مریضی را بیشتر از صحت دوست دارم، گسته را بهتر از راحتی دوست دارم، مرگ را بهتر از حیات. حضرت فرمود جابر ما اینطوری نیستیم، ما هرچه او بپسندد. بعد شاعر نمیدونه مال حافظ کیه، میگه یکی وصل و یکی هجران پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد، من از درمان درد و وصل هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. ما اگر در این سنگلاخ زندگی فراز نشیب زندگی احساس کنیم همه چه دست اوست. هر خیری به ما میرسد، مصیبتی به ما میرسد، مشکلاتی به همه دست اوست. خیر خیر و خوبی ها و کرم اوست، بدی هایی هم که میرسد از اوست، ولی مایه او مقدمات و عمل بد ما هست. و ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسی. ولی قبل از این میگه چه؟ قل کلون من عند الله. اگر اینجا ما برسیم، یعنی من بارها گفتم تمام سیر سلوک و رسیدن به خدا، رسیدن به اهل بیت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر به اینجا رسیدیم گله را فتح کردیم. گفتن هنر نیست دوستان بیننده، گفتن هنر نیست. همین لا حول ولا قوت الا با تمام وجود ما که ما احساس کنیم که وجود مقدس ائمه علیهم السلام این ربط به خدا و مظهر تجلی تمام کمالات خدا هستند و ما هم هر چه داریم سایه‌سار این انوار مطهره ائمه علیهم السلام. اگر به اینجا ما رسیدیم دیگه گله را فتح کردیم. اونجاییست که دیگه می توانیم کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به و یده الذی یبطش به. زبان ما حرف می زنیم، خدا از زبان ما حرف می زنه. برای حضرت موسی از درخت حرف زد، ولی اگر ما رسیدیم به لا حول ولا قوت الا بالله، رسیدیم به مرحله ای که خلاصه غیر از خدا چیز دیگری ندیدیم، خودمان، نفسمان، نبضمان، قلبمان، همه چرا جلوه حق دیدیم. اینما تولو فثم وجه الله، این آیه قرآن دیگه. ما کاری با این صوفی ها و این عرفای عجق و عجق هم نداریم، ما کار قرآنی داریم. اینما تولو فثم، هر چه نگاه کنید وجه الله، همه جا وجه الله، همه جا وجه الله. دست شما وجه الله، قلب شما، چشم شما، همه چی اینما تو. و هر چی بخواد نگاه کنید، شما به خودتون نگاه کنید، به بیرون خودتون نگاه. همون تعبیری که ما اون دفعه از امام یک کلیپ تقریبا 2 دقیقه‌ای پخش کردیم که میفرمان دنیا حیاهوس و این من شیئن الا یسبه به حمده ما نمی ولیکن لا تسبه لا تفقهون تسبیحه هم. بنده که دارم با شما حرف میزنم موهای سر من تسبیح داره میگه، پوست من داره تسبیح میگه، خون من داره تسبیح میگه، استخوان من شیء دیگه، کل ما یطلق علیه شیء و این من شیء. کلمه این من، هیچ چیزی در عالم نیست، همه تسبیح خدا میگه. قلب من ضربانش تسبیح خدا میگه، خونهایی که در رگهای من هست تسبیح خدا میگه، لباسی که در تن من هست تسبیح خدا میگه. و انشاءالله در جلسه بعدی روی این مفصل کار میکنیم که خدای عالم میگه یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات و الارض، نمیگه من فی السماوات. من فی السماوات جداست، کلمه من مال ذوی العقوله، یعنی کسانی که در آسمان زمینن خدا را تسبیح میگن. در سوره نور آیه 41 اینه، ولی در سوره 8 آیه 24 میگه یسبح له ما فی السماوات، هر چه در آسمان زمین هست. و در سوره اسراء اونم آیه 44 و این من شیء الا یسبح به حمده. اگر ما به اینجا برسیم از خدا بخواهیم چیه؟ تسبیحات عالم را به ما نشان بدن.
اصلاحی میکنم حضرت استاد، همینجا میان فرمایشتون یکی از عزیزان تماس گرفتن و این مطلب رو خواستن که حالا در میان همین بحث این نوع از کار چه، حالا تسبیحش چون ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمی که فرمودین، آیا زمان و مکان و عدد خاصی داره؟
ببینید یک جمله هست، عمل به شریعت، هیچی نمیخواد. مو به مو ما به واجبات محرمات مکروهات مستحبات مقید باشه. حتی ما میخوام بریم دستشویی، شارع مقدس گفته میخوای بری توالت اول پای چپت بگذار، میخوای بیای بیرون پای راستت بگذار، میخوای بری مسجد اول پای راستت بگذار، میخوای بیای بیرون پای چپت بگذار. یه چیز خیلی جزئی من گفتم، ما باید ملتزم باشیم به شریعت. شریعت، عمل به شریعت یه مرکبیه، یک هواپیمایی، ما سوار میشیم، این هواپیما پرواز میشه میره بالا. مادامی که ما به شریعت عمل کردن برای ما ملکه نشده، این هواپیما حرکت نمیکنه، موتورش ناقصه، بالهاش خرابه، برای شما عرض کنم قسمت‌های دیگرش بنزین نداره، چه نداره. ما بخوام یک هواپیمای درست کنیم سوار شیم بریم بالا، این فقط عمل به شریعته. دقیق. و بهترین راه هم این است که شما معراج ساده مرحوم نراقی رو بخوانید از اول تا آخر. یعنی به نظر بنده بهترین کتابی است که در رابطه با شریعت، محرمات، واجبات رو قشنگ شرح داده. یا اگر اونم کسی حوصله ندارد، مقامات العلیه مال مرحوم محدث قمی خلاصه ای از معراج السعاده هست. یا نه اونم حوصله ندارید، جامع السعادات پدر مرحوم نراقی را. جامع السعادات مال پدر، معراج السعاده مال پسر هست. مقامات العلیه هم که مال محدث قمی خلاصه معراج السعاده هست. ما فقط ببینید بعضی وقتا دوستان عزیز، ما آشنایی به واجب نداریم. ببینیم در طول روز فردای قیامت متوجه میشیم 20 تا واجب از ما سلب شده، با محرمات آشنایی نداریم. قیامت که وقتی میاد به قول یوم تبل سرائر، ما ببینیم در روز 20 تا گناه انجام دادیم. یک نگاه به نامحرم، یک غیبت، یک دروغ، یک بهتان، نمیدونم یک ترانه گوش کردن، یک تحقیر نگار کردن، یک حالت تکبر داشتن، یک بخل و حسد نسبت به دیگری داشتن، اینا همه محرمات دیگه. ما باید تلاش کنیم اول محرمات رو از خودمون دور کنیم، مانع را. یک کسی که میخواد کشاورزی بکنه، درختی بکارد، سبزی بکاره، اول میاد چه کار میکنه؟ زمین رو آماده میکند. اگر در این زمین گیاه‌های هرزه و غیره است، اینها را کنار میزنه، بعد تخم میپاشه. ما باید این محرمات و گناهان رو بشناسیم. دقت کنید، بشناسیم، بعد چه کار کنیم؟ گناهان رو ترک کنیم. واجبات را بشناسیم تا به واجبات عمل کنیم. ولذا قرآن جمله خیلی قشنگی داره، و یحسبون انهم یحسنون صنعا. گناه میکنن، معصیت میکنن، واجبات ترک میکنن، ولی تصور میکنن که دارن کار خوب انجام میدن.
بسیار زیبا، بسیار عالی. تک تک این بالاخره، حالا ما که زمینه تمامی این صحبت ها رو نداریم که بتونیم به درک اونها برسیم، اما اون لذت و اون حلاوتش قطعا هر انسانی که این رو گوش بده بهش میرسه. چرا که همون جور که خود حضرت استاد اشاره فرمودن، با توجه به آیات و روایات، خداوند همه انسان ها رو بر فطرت پاک آفریده. این اگه باشه، با شنیدن این صحبت ها، با شنیدن این کلماتی که از خود خداوند به ما رسیده، خب قطعا بازگشتشون به همون فطرت پاک هست و اون احساس لذت رو انشاءالله خواهیم داشت. و چقدر بدبختن اون افرادی که الان دم از بیدینی میزنن، و واقعا میبینیم این افرادی که از فطرتشون دور شدن چه فجایعی رو دارن به بار میارن، و بالاخره نمونش رو کم و بیش همه شما باهاشون آشنا هستید. بسیار خوب حضرت استاد، ما زیاد فرصت نداریم، از اون طرف هم حالا بخوایم سوال دیگه ای رو مطرح بکنیم بعید میدونم بتونیم به اصل مطلب برسیم. اگر نسبت به همین مطالبی که فرمودید یک جمع‌بندی بفرمایید که انشالله آماده بشیم برای جلسه آینده استفاده میکنیم از محضرتون.
بله، این یکی از بهترین راهی که هست. بعضی از کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده، حالا من خیلی زیاد این کتاب‌هایی که در سیر سلوک هست من خیلی توصیه نمی‌کنم، چون بعضی تو سیر سلوک بعضی از دستوراتی دادن، مثلا سیر سلوک مرحوم سید بحرالعلوم، یک دفعه میگه روزی 10,000 تا بگید مثلا یا حی یا قیوم، 50,000 تا بگید یا رحمان یا رحیم، مثلا اینها یه مقداری هستن. یه آدم بیکاری میخواد بیکار دوله که همه کاراشو بگذاره. ولی راه روشی که عرفای نهله نجف داشتن، مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم بهاری، مثل مرحوم کربلایی، مثل مرحوم الله حسین قلی همدانی، مثل مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، اینهایی که تو این فاز هستن، مثل محمد جواد حمد انصاری همدانی و غیره، یا مرحوم برای شماتون خوشوقت و یا آقای پهلوانی، آقای سعادت پرور، اینا آثارشون هست. اینا اگر یه مقداری ما مطالعه کنیم، بعضا میبینیم در لابلای این مطالعه یک گمشده ای ما داشتیم پیدا میکنیم. یا این 4 جلد کتاب ثمرات الحیات که مرحوم های سعادت پرور در حقیقت رفته سوالاتی رو از علامه طباطبایی کرده. خب میگن مرحوم علامه طباطبایی، من 30 سال در یک عالمی زندگی میکنم که هیچ کسی از اون عالم خبر ندارد و هیچ کس هم نمیداند من در چه عالمی زندگی میکنم. اینها یه مقدار انسان رو شاید به بعضی از مشکلاتی که در اخلاق و روحیه انسان هست یا برای یافتن راه رسیدن به الله، ما در روایت داریم راه رسیدن به الله به تعداد نفس خلائق است. نفس‌های خلائق چقدره؟ خلائق، نه بشر. به تعداد نفس‌های خلائق راه است به طرف خدا. حالا عرض کردم این کتاب‌هایی که جدیداً نوشته شده و مخصوصاً اینها روی توجه و مراقبه دارن کار می‌کنن که انسان دو چیز را مواظب باشد، یکی واجبات و محرمات، یکی هم که خدای عالم مراقب ما هست، داره ما را می‌بینه، شاهد و ناظر ما هست. فردای قیامت از شاهد و حول حاکم، اون کسی که شاهد ما هست همین چیه؟
حاکم
ما هست و داور ما هست. و حالا من عرض کردم، بعدن هفته گذشته عرض کردم، یه 7 تا نکته هست برای خلاصه زود رسیدن، میانبر زدن که بتونیم ما با عمل صالح آثار گناهانمون رو از بین ببریم. فقط یک نکته ای را من اشاره می کنم. قبل از اذان صبح اونایم که توفیق نماز شب دارن دعای حزین امام سجاد رو بخونن. این دعای حزین در حقیقت یک دنیا معارف خوابیده و در حقیقت انسان را سوار نه هواپیما، سوار فانتوم میکنه. برای شما عرض کنم این هواپیماهای جنگی با جت‌هایی که انسان را با یک سرعت خیلی بالا و فوق سرعت خلاصه تصور بشری انسان را میبره بالا. دوستان از این دعای حزین قفلت نکنه. الهی ان لم ترحمنی فمن یرحمنی. خدایا اگر تو به من رحم نکنی کی به من رحم میکنه؟ و من یونس فی القبر وحشتی و من ینطق لسانی اذا خلوت بعملی. خدا یا شب اول قبر اگر تو من کرم نکنی، عنایت نکنی، چه کار کنم من؟ چه کسی من رحم کنه؟ بعد این جمله جالبه، خیلی جالبه. و این سالتنی اما هو اعلم انت منی. خدا یا اگر از اعمال من سوال کنی که تو از من آگاه‌تری به اعمال من. این قلت نعم، اگر بگم خدا یه گناه ها را کردم، فیدن محرم من عدلک. این قلت نعم فیدن محرم من عدلک، اگر بگم بله این گناه ها را کردم، کجا فرار کنم؟ و این قلت لا افعل، اگر بگم اینا را انجام ندادم، قلت علم اکن شاهد علیک، میگه مگر من شاهد نبودم؟ مگر من نمیدیدم؟ اینا را انسان دیگه زمزمه کنه، گریه کنه، زجه بزنه. این مادری که تنها جوانش از دست داده زجه میزنه، ناله میکنه، در دیوار به گریه او گریه میکنه، این جملات را انسان دیگه و زجه بزنه و عرضه کنه خدایا تو را شاهد میگیرم، انبیا و اولیاد را شاهد میگیرم، اگر میخوای بیاری پای حساب برای من ثابت کنی، من بدم. خدا قسم به عزت جلالت اعتراف میکنم که من بدم، هیچ شبهی در بد بودن من نیست. اگر بخوای به عدلت با من رفتار کنی، من اصلا لازم به حساب کتاب نیست خدایا، من سرم میندازم با این راهی جهنم میشم، میرم، کارم ندارم. اگر بناست با کرمت رفتار کنی، دیگه نیاز نیست که من در میان مردم خلاق رسوام کنی خدایا. خب بعد از رسوا کردن دیگه اون بهش دیگه نمیچسبه به آدم، بعد از مفتزه شدن دیگه بهش رفتن دیگه صفا نداره خدایا. و اگر بناست تو جهنمم ببری خدایا، قسم به عزت جلالت، عزت که اقسم و صادق، تعبیر امیر المؤمنینه در دعایی کن، خیلی تعبیر عجیبی، به عزت که اقسم و صادق، خدایا صادقانه به عزتت قسم میخورم، لئن ترکتنی ناطقا لأز الجنه علیک بکا الفاقدین و نعنادینک این کنت یا ولی المؤمنین. اگر خدایا تو جهنم زبان من لال نکنی، در لابلای شعله های آتش بازم میگم خدا، بازم میگم حسین، بازم میگم زهرا. و نعنادینک این کنت یا ولی المؤمنین، خدایا اگر به جهنمم ببری همونجا هم داد میزنم، لأخبرن اهل النار به حب الک، به تمام مردم جهنم میگم آی مردم من خدا را دوست دارم، جهنمم آورده دوست دارم، عذاب من میکنه دوستش دارم، تو آتشم میسوزانه دوستش دارم، خدایا بدترین عذابم کنی، با اهل دوزخیان محشورم کنی، لما خرج حبک من قلبی، خدایا محبت تو از قلب من بیرون بشو نیست. یکی از آقایان یه جمله داره، اینه من بگم، خلاصه رمز رموزی من یادم، یادگاری از من داشته باشید. ما در روایت داریم که اگر یک قطره اشکی که برای امام حسین ریخته می شود در داخل جهنم بیفتد، آتش جهنم خاموش میشه. تیل شب بگیم خدایا قسم به حسینت، قسم به زهرایت، اگر عشق چشمم رو خوش نکنی به آتش جهنمم بری، به قدری برای حسین گریه میکنم کل آتش جهنم رو خاموش میکنم. این چنین با خدا حرف زدن، عاشقانه حرف زدن، عارفانه حرف زدن، یک دفعه دیدین درهای رحمت باز شد، این پنجره ها گشوده شد، درها گشوده شد. خدایا الان میخواد ببین ما چی کار هستیم، چی میگیم ما. خب در روایت ما داریم دیگه، فردی رو میکشن به طرف جهنم میبرن، میگن خدایا من انتظار از تو اینه نداشتم، ما هاکذا الذنوبیک. خدا میگه برگردونه، گرچه داره دروغ میگه، ولی همین که میگه من همچه توقعی از تو نداشتم، همین کفایت میکنه. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما توفیق بده قبل از این که بمیریم بیدار شویم، قبل از مردن بیدار شویم انشاءالله.
الهی آمین. انشاءالله. خیلی ممنون و تشکر، استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و التماس دعا داریم اگر قلب هایی لرزیده و چشم هایی گریان شده، حتما ما رو هم دعا بفرمایید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد ها، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم I'm